وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه بقره رو تعقیب میکنیم. آیه که الان تلاوت شد در ادامه مباحث و گفتار گذشته آیه 125 است، که البته این آیه خوب از لطیفترین و زیباترین آیات پیرامون خاطرات مبارک مسلمانان اسلام و موحدان عالم به بیان کلی است و سخن از امارت کعبه است. و چه شیرین است که این آیه را در شامی و شبی من خدمت عزیزان بازگو میکنم که شام ولادت میهمان همین خانه و همین کعبه است و شام ولادت مولود کعبه، وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. امیدواریم خداوند این مناسبت فرخنده رو بر همه مسلمانان در اقصا نقاط جهان اسلام مبارک و مسعود بگرداند. در آیه 124 رو مطرح کردیم که خداوند متعال گفتگوی اون دارد که ابراهیم رو مبتلا می کند به ابتلاعاتی و درگیری هایی. ابراهیم از پس اون آزمون ها و اون ابتلاعات بسیار با موفقیت به در می آید. هنگامی که تمام اون مراحل طی شد و گذشت، فرمود نی جاهل و کل الناس اماما، اون موقعیت و مقام حجیت کامل، الگوی تمام و اصفه بودن رو در تمام ابعاد و زمینه ها در مورد ابراهیم ذات باری تعالی مطرح فرمود. خب به مناسبت طرح نام ابراهیم و به دلیل این که بناس یه بحث مهمی مطرح شد، اون زمین سازی و مقدم چینی لازم رو شما کم کم مشاهده می کنید که از این آیه بازگو می شود. یه تذکر می دهم، یادآوری بحث قبل. خب یکی از مباحث بسیار مهمی که بین مسلمانان و یهودیان در صدر اسلام مطرح بود، خود بحث قبله، تحول قبله، تغییر قبله، مسجد الاقصا، مسجد الحرام، آیا به چه دلیلی پیغمبر مکرم اسلام چگونه روی از مسجد الاقصا بازگرداندند به سوی مسجد الحرام و کعبه مکرمه، اینها محل ایراد و اشکال و تردید از ناحیه یهودیان بود که چرا چنین کاری انجام شده است. لذا جا دارد برای ورود به این بحث یه مقدمات و یه زیربنای مبارکی رو در اینجا خداوند سبحان بنا کند و بازگو بفرماید. می دانید که در مسائل اجتماعی هم امروز این چنین است. در هر کجای دنیا هنگامی که بناسی قانونی وضع کنند و یه حکمی رو حالا ولو مقررات مدنی و اجتماعی وضع کنند، عاقلان این چنینند که از قبل پیش بینی و مقدمات اون رو و زمین سازی می کنند. فرض بفرمایید بناس اداره راهنمایی و رانندگی تشدید مقررات راهنمایی کند، بناس جرائم رو افزایش بدن. خب اینجا نمیشه بدون مقدمه این کار رو شکل داد، باید ابتداعا یه تبلیغات رسانه‌ای انجام بشه، تعداد بالای آمار تلفات رو به رخ جامعه بکشند، بازگو کنند، حوادث جاده‌ای و خیابانی رو مطرح کنن، عوارض بی‌دقتی ها و به ملاحظه‌ای ها رو بازگو کنن، اینها رو جامعه ببینند، درد اون رو لمس کنن، تلخی اون رو حس کنن، اونگاه اذهان آماده میشه که 20%، 30%، 40% به مبلغ جرائم هم افسوده بشه. یعنی یک مقبولیت ذهنی برای جامعه ایجاد میشه، اونگاه اعمال قانون خواهد شد. این کار بسیار درستی است، عقلایی است. در همه جای دنیا هنگامی که بناس یه قانونی وضع بشه یا برداشته بشه، باید قبلا اون مقدمات و اون تبلیغات و به اصطلاح دقیق اطلاع رسانی و آگاهی دادن اجتماعی عمل بشه. در این صورت بدانید قانون مقبول خواهد شد، جایگاه خودش رو پیدا می کند، چه برداشتن چه نهادن قانون، و یه مقبولیت عمومی خواهد یافت. الان بحث یه چنین شرایطی دارد. بالاخره صحبت این است که پیغمبر مکرم اسلام بعد از طی یه مدتی و ماهایی و سالهایی می خواهد روی رو از مسجد الاقصا و بناء داوود و سلیمانی به بناء ابراهیمی و اسماعیلی و کعبه مکرمه رو کند و بناست قبله آمال و کعبه آمال اینجا معرفی بشه. این باید با یه مقدماتی باشد. اگر چنین حکمی میخواد وضع بشه، ابتداعا باید شخصیت متولی مجدد تجدید کننده بناء کعبه و بانی اساس معرفی بشه که چه کسی این بنا رو دست در آن داشته است. ابراهیم کیست؟ داوود و سلیمان ولو شخصیت های بزرگ الهی، اما این امام الناس کجا و داوود و سلیمان کجا؟ اون کسی که انی جاعل و کل الناس امام و پدر موحدان عالم است، امام و پیشوای بشریت است، به این قله بلند از کمالات و فضائل الهی و انسانی رسیده است که خداوند اون رو به عنوان الگوی تمام و کمال مطرح میکنند، طبیعی است که داوود و سلیمان هم افتخار میکنن که در خط ابراهیم باشن و در پس سر ابراهیم بایستند. این روشن است. ابتداعا از اون بنیانگذار، از اون مجدد تجدید کننده این بنای تجلیلی به عمل آمد و یه معرفی. خب حالا جا دارد که برای این آمادگی از خود این بنا و از این مقامی که به عنوان قبله معرفی خواهد شد توضیحات لازم پیرامون این داده بشه و یه مقداری از وضعیت کعبه گزارشی مطرح شود تا اذهان اون استعداد لازم رو برای پذیرایی مطلب بیابند. به دنبال این بحث فرمود: و از جعلن البیت مثابتا للناس و امنا. پیامبر یادآور اون زمانی را که ما قرار دادیم، خداوند می‌فرماید ما قرار دادیم البیت، بیت را مثابتا للناس. من کلمه کلمه رو خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم. فرمود البیت، کلمه البیت یه الف و لام اینجا دارد و یک واژه بیت، لغت بیت. خود واژه بیت رو ابتداعا لغویون عرب وقتی معنا میکنن میگن البیت و معول لیل، محل آرامش شب را، اقامت شب را بیت میگویند. و اساسا خود این کلمه یه استعمالاتی دارد که گذرا اشاره میکنم که قابل توجه در فهم این معنا. فعلی که از این بیت ساخته میشود با تهیبیتو، این فعلی است که از این گرفته میشه مجردون، و معنای با ته به معنای شبی را در جایی به سر بردن که مصدر میسازند از اون بیتوته. میگید ما فلان جا بیتوته کردیم یه شبی نمیدانم ما در حرم از سامن رجت مثلا بیتوته کردیم، در مسجد الحرام، در مسجد النبی بیتوته کردیم. این یعنی شبی را تا صبح در اونجا به سر بردیم، این میشه بیتوته. نقطه مقابل بیتوته با تیه بیتو، نقطه مقابل اون زل یا زلست زیلوله، یعنی روزی را در جایی به سر بردن، اون شب رو تهی کردن، این روز رو ترک. نوعاً کلماتی که از این واژه بیت گرفته میشه، خوب التفات بفرمایید، مرادی دارم که این بحث رو مطرح میکنم، بحث ادبی رو. اشتقاقاتی که از کلمه بیت گرفته میشه به نوع اینها با یه نکته واحد ارتباط دارن. مثلا اون تصمیماتی که در شب گرفته می شود، آره ممکنه بعضی از این تصمیمات مثبت باشه، ممکنه بعضی ها منفی باشه، اینها رو تبعیت می گویند. از همین ماده بیت میره تو باب تفعیل میشه تبعیت. یا بیتون به معنای تصمیم های خطرناک در شب گرفتن که می گویید شبیه خون. حوادث مرگبار روز انجام نمیشه، حمله ها و هجمه های سنگین در دل شب انجام می شود. اون تصمیم های خطرناک در دل شب انجام میشه، میگن تبعیت. این اصطلاح عرفی و عامیانه‌ای که ما داریم که اتفاقا درست و ادیبانه هم هست، هنگامی که یه چیزی شب میماند در دست شما، نان سفره شب میماند، صبح اونگاه میگن این نان بیات شده است. درست هم میگن، این اصطلاح ادبی است، عرفی و عامیانه نیست. بیات به معنای چیزی که شب بر آن گذشته است. این خودش اصلا معناست، اصلا این کلمه بیت گرفته میشه. و خلاصه عرض میکنم هر چیزی که اشتقاق این کلمه رو دارد به نوعی برمیگردد به این معنا. شب نماد آرامش است. و جعلنا اللیل سکنا، خداوند روز رو فضای تلاش و کوشش و جد و جهد قرار داده است، اما شب رو قرار داده است برای یه تجدید قوا، چه مادی اون چه معنوی اون. ان لک فی النهار سبحا طویلا، پیامبر در روز باید به شدت و جدیت تلاش و کوشش کنی، اما این شب ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و ادو مقیلا، شب خوب است برای اینکه میتواند اون قوت و اون نیرو و اون بازیابی معنوی رو در وجود تو ایجاد کند. ای رسول ما، شب برای اون قوت فکری، قوت معنوی، بازیافت آرامش انسان جسمی، استراحت، اون متابولی که بدن رو کنترل کردن، تمام اینها در شب اتفاق میفتد. لذا شب نماد آرامش است. و جعلنا اللیل سکنا، کلمه بیت با تمام اشتقاقاتش هنگامی که به کار برده میشود، هر معنایی که داره به نوعی باز میگردد به شب. عرض کردم شب نماد آرامش است. به اون مکانی که شما در شب در اون استراحت میکنید بیت میگوین. و به معنای عام کلمه اصلا بیت به معنای هر چیزی است که به انسان آرامش میدهد و قرار میدهد. به همین خاطر از اسامی که در کلام عرب به همسر و زوج میگویند بیت است. هل لک بیتون، همسر داری؟ گاه ازدواج کردی؟ بیت اصلا. و شاید اینی که الان در عرف مثلا قدیمی های پارسی ما هم بوده است متداول، یعنی میگفتن که وقتی میخواستن اسم همسرشون رو نبرن، میگفتن باشه با خانه مشورت میکنن. این خانه یعنی چی؟ یعنی خانم، یعنی همسرشون. میگفتن باید با خانه بچه ها خدمت برسیم. این خانه مراد همسر بود، معادل همون بیته، یعنی این نماد آرامش این رو به این معنا به کار میبرد. خب بیت پس به معنای محل آرامش است، محل اجتماع آرامش. اما کلمه بیتی داریم و البیتی داریم. اینها باید گفته بشه، این لطائف، که این توجه بیشتر به مضامین آیات باشه. ببینید هر نوشته ای رو شما کتاب میگویید، اما در کلام عرب، در میان ادبیات ادیبان عرب و ادبا، در کتاب‌های ادبی یک کتابه که وقتی میگن الکتاب دیگه هیچ کتاب دیگه تو ذهن نمیاد، همون میاد. همه اینها نوشته‌ها کتاب است، اما وقتی میگن کتاب یا کتب، اما وقتی میگن الکتاب، فقط همون یک کتاب میاد. یک کتابی است که یه ایرانیه، توانمند شیرازیه، قدرتمند نوشته است، پارسی زبان است، اما دست تمام ادیبان عرب را از پشت بسته است. سیبویه شیرازی، دو جلد کتاب داره الان، اینو میگن کتاب سیبویه. الکتاب که میگن یک کتاب تو ذهن ادبا میاد در ادبیات، اونم کتاب سیبویه. ببینید همه کتاب است، اما الکتاب الف لام که میاد میشه کتاب سیبویه. شما میگید مثلا نجم، نجم یعنی ستاره، نجوم ستارگان، اما وقتی میگید النجم الف لام میاد، فقط یک نجم به ذهن میاد. و کن نوفی المحبت که ثریا و سیرن از زمان بناوت نعشن، فقط ثریا به ذهن میاد. النجم میشه ثریا، یک نجم خاص به ذهن میاد. بیت یعنی تمام خانه ها، تمام کاشانه ها، تمام آرامشگاه ها. اما وقتی میگید البیت، فقط یه بیت است. این کدام بیت است؟ همان بیتی است که الان صحبت اون رو داریم، و از جعلنا البیت مثابة للناس و امیر بیت الله. البیت یعنی خانه خدا، یعنی اون بیتی که خدا تجلیات خودش رو در اونجا قرار داده است و آرامش رو در اونجا به جان انسانها بخشیده است و لذت وجودی انسانها رو در نگاه و نظر به جمال این کعبه حتی این خانه قرار داده است. پس البیت یه اصطلاح ویژه است، خاص است. گاهی این توصیف میشه، این بیت رو خداوند با یه صفت میارد، اونم بیت عتیق. کلمه عتیق از ماده عتق میاد، یعنی آزادی. این خانه است که این خانه رهاست، در زیر غیر و بند هیچ مالکی و کسی نیست و انسان رو هم رها می کند. اگر کسی حقیقت این کعبه درک کند و لذت اون رو بیابد، رها می شود، از تمام بندها و قیدها آزاد می شه. ولی یطوفوا بالبیت العتیق، این بیت عتیق است، این خانه عتیق است. خب فرمود به جعلنا البیت، ما قرار دادیم این بیت را مثابتن للناس. کلمه مثابه از ماده صوب می آید. مثابه اینجا دو سه معنا میتونه داشته باشه، من ریشه کلمه رو میگم مشخص میشه انشاءالله. صوب به معنای بازگشت و رجوع است. مثابه به معنای اسم مکان اگر باشه، به معنای مکان بازگشت و رجوع. حالا از کردم خود کلمه از ماده صوب میاد، برای که زود به ذهن عزیزان بیاد، پایان سوره متوفین هم دوستان که بودن اشاره کردم. ثواب رو که ثواب میگویید، این جزاء بر اعمال رو مثلا ثواب نامگذاری میکنیم. چرا؟ از ماده رجوع میآید. ثواب عمل یعنی بازگشت عمل. هیچ، خیلی ساده است، خیلی عالی است، بهترین و عالی ترین. وقتی عرض میکردم، وقتی ما پاداش یا جزا رو نگاه میکنیم در دنیا، نوعا پاداشت ها و جزاها یعنی پاداشن و پادافره، به تعبیر پارسیان قدیم اون کیفر و جزا نوعا یه امور قرار دادیست. میگن آقا یه کسی این کار رو انجام بده، این جریمه رو داره، کسی این کار رو انجام بده، این حکم رو براش اجرا کنید. اینا یه امور قرار دادیست، اما گاه کیفر و پاداش قرار دادی نیست. یه کسی مشتش رو محکم به این دیوار میکوبد، جزاش اینه که دستش آزرده میشه. این قراردادی نیست، این تکوینیه. یعنی وقتی زدی باید این طور باشد، وقتی بیدقتی کردی کسی از یه جایی ملاحظه نکرد، باید این پا آزرده بشه، نمیدونم بشکند چطور بشه. این جزایی که میبینیم اینو قرارداد نیست، اینو وضع قانونی نکردن، این تکوینیه، طبیعیه. این دو از این بالاتر. گاه جزا و کیفر به گونه ایست که دقیقا مساوی و عین خود عمل انسان است. این عجیبترین نوع پاداش دادن و جزا دادن است که این در دنیا عملی نیست، اختصاص دارد به عالم باقی و جزا و پاداش خداوند در عالم جاودان و در قیامت و در اون عالم عین عمل. یعنی شما این آب رو عرض به خدمت عزیزان تبخیر میکنید، بخارش میکنید، شکلش عوض میشه. تقطیر میکنید، شکل اون برمیگردد، متحول میشه، عوض میشه. در دنیا عمل میکنید، ثواب این رو خداوند به شما میدهد، یعنی عین عمل را به شما برمیگرداند. نهایت شکل عمل شما در دنیا این نوع بود، حالا شکلش در آخرت و در اون عالم فرق میکنه، مثل اینکه این آب رو تبخیر کردید یا شکلش رو عوض کردید. این همون عمل ماست که برمی، این همون نماز ماست که خدا به ما برمیگرداند. اعمالکم ترد علیکم، این اعمال شماست که به شما برگردانده می شود. اینها می یابند ما عملو، این خود عملشون رو انسان ها در قیامت می بینند. حالا فضا عوض میشه، شکل مظروف به شکل ظرف در میاد. اعمال ما در دنیا این شکل است، در عالم آخرت شکل اون فرق می کند. اما این ثواب است، یعنی دقیقاً بر می گرده عمل می شود. پس لغت رو استعذار دارید روشن شد. فرمود از جعلنا البیت مثابتا للناس، ما این بیت رو مثابه قرار دادیم. اولین نکته و معنایی که استفاده می شود، یعنی این خانه به گونه ایست، اونقدر جاذبه دارد. خداوند اونقدر تعلق در دلها ایجاد کرده است برای این خانه که این خانه اون چنانی است که اگر هر کسی به سوی اون بیاید باز تمنای بازگشت اون رو دارد، تمنای رجوع به این خانه رو دارد. اونهایی که نیومدند یک آرزو، اما اونهایی که اومدند دیدند هزار آرزو. همه اونهایی که اومدند در کنار این خانه چرخیدند و اونهایی که به طواف کعبه آمدند و این لذت طوف رو دیدند، اون آخرین لحظاتی که میخوان وداع کنن و جدا بشن از این کعبه، آخرین چیزی که میگویند اینه که خدایا بازگردان، خدایا توفیق رجوع و بازگشت رو به من عنایت کن. این مثابه این خدا قرار داده است. هیچ کی نمیشه کنار کعبه بیسته بگه خدایا خیلی متشکرم، خیلی ممنون، توفیقی دادی، من آمدم خانه تو را دیدم، زیارت کردم، طواف کردم، دیگه بس است، ما دیگه نمیخوام. هیچ کی این جمله را نگفته است و نمیگوید. همه اونهایی که اومدن اگر تلخی دیدند، اگر دشواری داشتن، اگر سختی هم داشتن، گفتن خدایا اونی که از تو میخواهیم اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام، باز گفتن خدایا بار دیگر توفیق دیدار این عروس کعبه رو از من نگیر. این جعل الهی است. و از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا. این یک معنا. معنای دومی که اینجا وجود داره این است که خب گفتیم کلمه مثابه از ماده ثواب و ثواب هم معنای اجر و مزد و اون فضیلت اونچنان که میدانید. خداوند این خانه را مرکز و منشأی برای ثواب انسانها قرار داده است. یعنی میتونید به کعبه بگید ثواب کده، میتوانید بگویید دار الثواب. یعنی مکانی است که انسانها میروند پادرون این بیت الله میگذارند. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، میان پا تو این فضای مسجد الحرام میگذارند. دیگه حالا نمیخوام وارد بحثای دیگه‌اش بشم، اونها انشاءالله میرسیم به جای خودش خواهیم گفت. اینها طوافشان میکنند، طاف بالبیت العتیق، سعا بین هاتین الجبلین، بین این کوه سعیشون میکنن، صلا بالمقام رکعتین، درک نمازشون میخوانن. چه میکنن؟ بعد به تعبیر وجود مقدس امام صادق و صریح خود نبی مکرم، کیوم ولده من امه، مانند روزی میشوند که از مادر زاده شدند. کجا میشه این کارو کرد؟ چگونه این حالت؟ و حتی در حدیث داریم عین این عباراتی که عرض کردم، امام صادق بعد از اتمام عمل فرمودن، بعد فرمودن اگر کسی این کارا رو انجام بده و بعد گمان کند که هنوز گناهی به دوش او باقی مانده است، ظن سوء به خدا برده است، مگر اون حقوقی که از بندگان خداست که اینها دیگه بین انسان و خداوند نیست و بین انسان و انسان هاست و اون رو خداوند به تعبیر ما مداخله نمی کند. پس اینجا جاییست که تولدها دست می دهد، اینجا مثابه هست. انسان رجوع می کند به اون روز اولش، رجوع می کند به اون پاکی و تطهیر قبلیش و پاکیزه و پاک شروع می کند. خطاب می رسد به اون دو ملکی که بالاخره نوشتند و مزبوط کردند. به اینها می گوند استعرف العمل، می گوند هر چه نوشتید اثر بگیرید، از نو آغاز کنید، اینها رو بگذارید. تمام این خانه رو ثواب الهی پر کرده است، مملو است، مشحون است. بارها اشاره کردم خدمت عزیزان، می نشینید نظر می کنید به جمال کعبه، نظر و الکعبه عباده، خود نگاه به این خانه، تنفس در اون فضا، همه مثوبه است، همه اینها مثابه است که خدای سبحان در اینجا مطرح میکنه. خب فرمود ما قرار دادیم، پیامبر یاد کنون زمانی که ما قرار دادیم بیت را مثابتا للناس، برای همه مردمان این خانه دار و ثواب است و این موقعیت رو دارد. و امنا، دومین نکته، و این خانه رو ما امن قرار دادیم. همینجا بگم فاصله نگیرم، حدیث بگذارید اصلا متن حدیث رو ببینم، اگر عرض به خدمتون باشم این حدیث رو خدمت دوستان عزیز بخونم، جالب است. از وجود مقدس عرض به خدمتون از صادق حدیث عجیبی است که سوال میکند، حالا مضمون اینه که راوی سوال میکند که آیا این خصوصیتی که خداوند در اینجا میگوید برای همه انسان هاست، یعنی در این جهت بر و فاجر تفاوتی ندارن؟ امام میفهمن نه، در این خصوصیتی که میگوید ذات که استناد به همین آیه هم میکنن، میفهمن این لناسه و بر و فاجر در این جهت، بار و فاجر در این جهت فرقی نمیکنه. هر کسی که بیاید در اینجا و با اخلاص وجود و با اون نیاز حقیقی به صاحب این خانه رو کند، در انتظار چنین شستشویی باید باشد و چنین تطهیری متوجه او خواهد شد. به دنبال اون فرمود و امنا، ما این خانه را مثابه قرار دادیم برای مردم و امن. کلمه امن همون امان امنیتی است که متوجه میشیم، اون آرامش بخشی است که وجود دارد. حالا خداوند چگونه این بیت را و این خانه را و این مکان را و این حرم را امن قرار داده است؟ بیت هم که میفرماید، مراد از بیت به اصطلاح ما جز گفته میشه، کل اراده میشه دیگه، اینجا علاقه جز و کل است، تمام مسجد الحرام و سرزمین حرم. خداوند این سرزمین را امن قرار داده است و من دخله کان آمنا. امنیتی که در این کعبه وجود دارد و در این مسجد و مقام وجود دارد، این دو گونه امنیت است، یا این امن و امنیت امنیت تشریعی است یا تکوینی است. یعنی چه؟ یعنی اینکه به شکل طبیعی اولا خداوند باز یه محابتی و یه هیبتی از این خانه در دلها و از این سرزمین در دلها قرار داده است که این اختصاص به احکام تشریعی اسلام نداره. قبل از اون که پیامبر اسلام بیاید و محرمات باب احرام از زبان نبی مکرم ختم رسولان محمد مصطفی صلی الله بازگو شود و مطرح گردد، قبل از اسلام همین حرمت و احترام ها بود. هنگامی که می آوردند این قربانی ها را برای خانه خدا قبل از اسلام، این سنت بود. وقتی می دیدند این حرامیان در پیش و بالاخره حرام در پیش و حرامی در پس، به تعبیر جناب سعدی، اینا پشت سر می آند و حمله می کنند، این راهزنان قطاع الطریق، راهزنان بین راه، اینا وقتی قربانی ها را می خواستند بیارند، این کوهان شتر رو یه برشی می زدند، یه شیاری می زدند، خون می ریخت. بعد دزدان و راهزنان مسیر که می دیدند این قربانی که برای خانه برده می شود، دست به این قربانی نمی زدند، احترام می کردند، می گفتند از آن خداست، هدیان بالغ الکعبه، این هدیه است برای خدا که می خواهد برسد به اونجا، دست نمی زدند و احترام می گذاشتند. اینو می گفتند اشعار در کلام عرب، شاعر اشعار. این رو اگر می‌خواستن گاوی را یا گوسفندی را ببرن، یه چیزی به گردن این می‌آویختن، به یه شکل خاص آویزان می‌کردن، بعد دزدان می‌فهمیدن که این از آن خداست، کسی دست نمی‌زد به این، کسی معترض نمی‌شد به این، گفتن تقلید قلائد. اینها رو نثار یه محابتی و یه هیبتی در دل‌ها ایجاد کرده بود. بالاخره دیده بودن که علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اینها شاهد این شکوه و سطوت کعبه و این سرزمین بودند و در دلها این شکوه ایجاد شده بود. این یه امنیتی برای این فضا ایجاد کرده بود، امنیت تکوینی. طبعا موجب شد که صید این حرم هم حرمت می‌یافت، حتی حشیش و گیاه و رویدنی ها و نباتات این حرم هم یه امنیت خاصی پیدا می کردن، یه حرمت ویژه‌ای پیدا کردن. به شکل تکوینی خداوند اولاً یه آرامشی و امنیتی و اونگاه به شکل قانونی و به اصطلاح ما تشریعی و حقوقی، یعنی قوانین وضع شد، گفتن بله این محدوده ی حرم، این فضای خاص، دیگه خیلی از کارها رو در اینجا نمیتونید انجام بدید و امنیت، دیگه نمیتونید اینجا صید کنید، بگذارید که حیوانات هم در اینجا احساس امان و امنیت کنه، نمیتونید با این حالت چنین کاری رو بکنید. صید حرم این چنین است، نبات حرم این چنین است، گیاهان حرم اون چنان است. حتی گفتند که اگر اجراء حد الهی هم میخواید بکنید، لا یقام الحد فی ارض الحرم، گفتن در سرزمین حرم و در این محدوده حتی حد خدا رو هم اجرا نکنید، مگر در شرایط خاص ویژه‌ای است. و الا نوع فقهای اسلام هم همین فتوا رو دادند و در سرزمین حرم اجرا حد رو جایز نمی‌دانستند. می‌گفتند تو این سرزمین حتی حد خدا رو هم اجرا نمی‌کنیم، بگذارید این امنیت حتی برای مجرم هم اینجا دست بده. یه وقتی عرض می‌کردم به دوستان در آداب حج داریم، اگر قاتل جانی قاتل وارد مسجد الحرام شد متعلقا به استار البیت، چسبید این پرده های کعبه رو گرفت دستش، کسی حق جدا کردن دست این از کعبه نداره، ولی قاتل است که الان میخواد قصاص بشه و اعدام بشه، اولیاء اعدامش ایستادن، اما این دست بر این پرده ای برده است که کسی این دست از این پرده نمیتونه جدا کنه، نباید این کار رو بکنن. چرا؟ کاری که میتوانن بکنن اینه که محاصره اقتصادیش کنن، نگذارن آب و نان بهش برسه که خودش دست برداره و بیرون بیاد، اما کسی نمیتواند برد دست این بگیرد، شلیک کند، این رو نابود. نه، اگر پناه برده است، اگر مستجیر این خانه شده است، بگذارید که در این پناه باشد تا زمانی که خودش بیرون. این و من دخله کان آمنا، این امنیت این خانه است، فرمود مثابتا للناس و امنا، ما این امنیت رو به این خانه دادیم. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، در آیه شریف دو قرائت داریم، یکی با فتح داریم و اتخذوا، فعل امر داریم و اتخذوا، یعنی یا گزارش است، اتخاذ کردن و انتخاب کردن مردمان و مسلمانان و موحدان از مقام ابراهیم نمازگاه و مصلا، یا نه دستوره که اون قرائتی که الان تو قرآن میبینید حفظ از عاصم و اتخذوست، فعل امره، یعنی این کار بکنید، اتخاب کنید و انتخاذ کنید و بگیرید از مقام ابراهیم برای خودتون، قریب مقام ابراهیم، از مقام ابراهیم مصلا و نمازگاهی. چطور شد یه بار خداوند بین بحث که می فرمود یاد کن از کعبه که چنین گفتیم، یک مرتبه باز مجدد نام ابراهیم آمد؟ این سنت است در میان جامعه انسانی، بانیان، مؤسسان، پیش کسوتان، جلوداران، همه جا نام اینها با بناهاشون مطرح است، در همه جای دنیا این سنت است و رسم است. خداوند سبحان نمیخواهد نام ابراهیم از کنار این بنا محو بشه، نمیخواهد نام ابراهیم برداشته بشه، باید این حج حج ابراهیمی شناخته بشه و باید این جایگاه ابراهیم اینجا محفوظ باشد. فرمود اتخاذ کنید و انتخاب کنید از مقام ابراهیم. مقام مکان ایستادن و قیام، از مقام ابراهیم. مقام ابراهیم چیست؟ این دیگه مشخص است، اختلافی در اون نیست. اون سنگ و حجری که زیر پای جناب ابراهیم قرار گرفته است و ابراهیم بر روی اون ایستاده است. حالا پاره از نقل ها هست، اما اون که موثق و ظاهرا مثلا شاید میتوان گفت قولی است که جملگی برانند، این مقام ابراهیم و این سنگ زیر پای ابراهیم که همین الان شما در مسجد الحرام در کنار کعبه با این فاصله 27 ذراع 13 خورده متر مشاهده می کنید، با شکل امروزی و شکلهای قبلی، یعنی قبل از این تحولات اخیر مسجد الحرام، شاید تصاویر اون رو دوستان دیدید که یه سقف خاصی و یه فضای مثلا یکونیم در دوی و یه بقع مانندی رو مثلا یه چنین جایی رو مقام ابراهیم داشت. خب اینجا چیست؟ این سنگیست بنابر نقل معروف که ابراهیم هنگامی که میخواست اون دست بالای خانه رو بنایی کند و بسازد و بنا کند، پاش رو این سنگ میگذاشت، سنگ بلندی بود که میگذاشت. البته در روایات داریم که این سنگ سنگ عادی زمینی نبود، یعنی این هدیه خدا و تحفه خدا برای ابراهیم بود. در حدیث داریم از امام باقر که سه سنگ رو با هم قیاس میکنن، میگن یک اون حجر بنی اسرائیل، اون سنگی که خدا فرستاد برای موسی که موسی به اون با عصا میزد 12 چشمه آب میآمد، دوم حجر الاسود، این سنگ عادی نیست، سوم سنگ مقام ابراهیم. این سه تا سنگ اینها خاکی نیستند، اینها سنگ های بشری نیستند، اینها تحفه الهی بوده است برای این انبیا و پیامبران بزرگوار خودش. خب این سنگ رو ابراهیم زیر پا میگذاشت و بنا خانه میکرد و میومد بالا و با اسماعیل، ابراهیم بنا، اسماعیل کمک دهست و میرساند از مصالح رو و از ابراهیم دارن بنا میکنند و این رو بانی کعبه. فرمود و تخصو من مقام ابراهیم، از این مقام ابراهیم به عنوان نمازگاه انتخاب کنید. قریب این نماز، نزدیک این نماز، کنار خود این من نمیشه بعضش، چون مکان ابراهیم در اون حد نبوده که رو بعضش بیستن نماز بخونن، یعنی قریب به این، نزدیک این، از مقام ابراهیم شروع کنید نماز خواندن را و اینجا نماز بگذارید، این مصلا باشد. خب این عرض کردم یه تجلیل و تمجید فوق العاده از بانی و از ابراهیم خلیل الرحمن است. البته این مقام ابراهیم خاطره های تاریخی داره که دیگه فکر میکنم وارد بحث تفسیر نشیم و اونها رو وارد نکنیم، بماند که این مقام ابراهیم هم مثل حجرالاسود چسبیده به دیوار کعبه بود. یه زمانی جدا شد، باز زمانی متصل کردن، باز زمانی جدا شد. به این شرح این هجران و این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر خاطراتی داره که دیگه اون بماند. فرمود و این به دنبال اون وعهدنا، فقط یه جمله عرض میکنم چون میدونم اهل دقت و اهل تأملات ادبی هم در مجلس داریم، به دلیل این که وز جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا، جمله قبلی ما جمله خبریه است و تخزو جمله انشائیه، نمیشه این رو عطف گرفت بر جمله قبلی، لذا در اینجا مسلم با این شیوه قرائت یه محذوفی داریم، و قلنا و ما گفتیم و تخزو، یه حذفی اینجا داریم که جمله رو از جهت عطف درست میکنه. فقط داخل پرانتز گفتم مطلب تمام. وعدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. و عهدنا الى ابراهیم، کلمه عهد به این شیوه عرض کنم که وصیت دو گونه داریم ما، هم وصیتی که میگید وصایا دو گونه اند. گاهی ما یه وصایایی داریم، وصیتهایی داریم که مثلا آقای وصیت میکند که این مال المال لزیدن از سایرت الامرین، ماشین منو بدید به این، خانه منو بدید به اون، نمیدارم به این آقا این مبلغ بدید. این چیزهایی که علال قاده بعضی ها در به تعبیر خودشون وصیت نامه می نویسند و این مطالب هم میگن و این نکات رو هم مطرح میکنن، به اینها میگیم وصایای تملیکیه، یعنی اینها وصایای مالیست، تملیکیست و ایناست. اما یه نوع وصایای دیگه داریم که اینها وصایایی است که جنبه تذکر و سفارش دارد، به اینها میگن الوصایا العهدیه. اینا رو میگن گاه عهد، گاه وصایای عهدیه. یعنی یه پدر آگاه روشن ضمیری هنگامی که احساس میکند که میخواهد اون چکیده و اساره زندگیش رو به فرزندانش تقدیم کنه، قلم به کاغذ بر میبرد و مینویسد فرزندان من، دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر، ای نور دیده جز از کشته ندروی. شروع میکند، شنیدم به هنگام نزع روان، به هرمز چنین گفت نوشیروان، نیاید به نزدیک دانا پسند، شبان خفته و گرگ در گوسفند. این میشه وصیت، وصیت عهدی است. چیزی رو تقسیم نمیکنه این پدر، میگه آقا عزیزان من، من نتیجه گرفتم در طول عمر نماز اول وقت این چنین است، توصیه میکنم شما را به نماز اول وقت، توصیه میکنم شما فرزندانم را به صمیمیت و صفای با یک دیگر، سفارش میکنم شما را به این که پشت به هم نکنید، سفارش میکنم شما را به این که دروغ نگید. شروع میکنه به چیزهای اساره نتایج عمرش رو. یه پدر فاضل مؤمنی دوستدار فرزندانش مینویسد، اینا میشن وصایای عهدی. این نوع وصیت‌های بزرگانه، وصیت نامه بزرگان رو که نگاه میکنید، اینا نمیان که بگن این مال رو به اون بدید، این رو به این بدید، این کارا رو بکنید، نه، اینا میگن مثلا والد الفان المقر للزمان، امیر المؤمنین مینویسد اون چنان وصایای نابی که یه منشور اخلاقی کامل تو نهج البلاغه، پدری که داره میره عمر چنان گذشته است، مینویسد این رو به فرزند دلبندش که رو به زندگی دارد و چنین و چنان، من عهد له علیه السلام. نزد تو نهج البلاغه میبینید گاهی اون بالای نامه ها میخوانید من عهد له علیه السلام، یعنی این وصایای امام است، توصیه های امام است. و عهدنا، ما توصیه کردیم، ما توصیه کردیم، سفارش کردیم، الی ابراهیم و اسماعیل. همینجا جمله کوتاهی رو بگم، در این حال ما عهدی داریم و عقدی داریم، عقد و عهد گاه اینها جا به جا به کار برده میشوند، اما یه نکته ظریف وجود داره. عقد یعنی قرارداد، این هم یه نوع قراردادی سفارشیست چیزیست. اما خود کلمه عقد از ماده عقده میاد، عقده یعنی گره، حل باز کردن، عقد گره زدن. به تعهداتی که شانه انسان رو میبندد و انسان رو ملزم میکند میگن عقده و عقد. در قرآن به ازدواج میگه عقده تو نکاح. تو انسان ازدواج نکرده سال و شب چی خورد و چی نخورد و کجا خوابید و درویش هر کجا که رسد شب سرای اوست. اما وقتی که گفتن برای او مضمون سرودن شاعران که این گرفتار پای بند ایال دیگر آسودگی مبند خیال، اینجا دیگه گذشت مال تجرد و تنهایی و که ما یه نفر یه لاغبا فرقی نمی کنه چه بکنیم چه نکنیم، نه اینجا شانه بسته است، اینجا تعهد دارید، این خانم تعهد دارد، این آقا تعهد دارد، این میشه عقده، عقد. وقتی میخوان یک کسی رو به یک کاری وادار کنن خیلی جدی این عقده، اما وقتی که یک کسی رو فقط یه اشاره میکنن و حرکت میکنن دیگه نیاز به عقد و خیلی محکم کردن نیست، با عهد هم کار درست میشه. خدا به ابراهیم عقد نبست، عهد کرد، اشاره کرد، ابراهیم برخواست. اولیاء خدا اینطورن، نباید خیلی قربان صدقه اینها شد تصدقشون بشه کسی تا اینا تکانی بخورند از جا بلندشن یه حرکتی نشه، اینا از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن، اینا فقط منتظرن که صدایی بزنن که از دوست پیام آمد آراسته کن کار، اینا بلندشن، اینا حرکت کنند، اینا مشتاقانن که یه خطابی بهشون بده، یه عتابی حتی بهشون بشه، اینا لذت میبرن از این که فقط یه توجهی بهشون بشه. اینا که نباید خیلی تمناشون کرد، خواهششون کرد که بالاخره بلند شید الان این دو رکعت نماز رو بخونید، اینا که اینطور نیستن. وعدنا الی ابراهیم، ما سفارش کردیم به ابراهیم و اسماعیل، اسماعیل این فرزند بزرگ، این شاخص، این انسان وارسته، این ذبیح الله، صادق الوعد، به تمام پیمانها صادق و متعهد. انطهرا بیتیه، به اینها گفتیم که پاکیزه کنید. تعبیر خیلی تعبیر جالبی است، انطهرا بیتیه، این همان بیت است، منتها اینجا میگه بیتی یعنی خانه من، خانه من را. خیلی فوق‌العاده است این عبارت و خیلی لطیف این سخن خداوندی، فرمود پاکیزه کنید بیت من را، خانه من را. من طهرا تطهیر، ما دو تطهیر داریم، یه تطهیر به اصطلاح ناچارم این جمله رو بگم دفعی، یه تطهیر رفعی، یعنی یه جایی پاکیزه نیست، شروع میکنید به پاکسازی کردن، تمیز میکنید، مرتب میکنید، حالا هر نوع ناپاکی مادی معنوی هرچی هست دور میکنید، این یه نوع پاکسازی و تطهیره. گاه یه جایی پاک است، شما سعی میکنید که پاکی این باقی بماند، اینم میشه چی؟ اینم میشه تطهیر. یکی جلوگیری میکنید، یکی برمیدارید ناپاکی را. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خداوند چه تطهیری رو در حق پیامبر و اهل بیت او عمل میکند؟ یعنی ناپاکی بود که برمیدارد؟ نه، شما پاکانید، متحرون نقیاتون ثیابهم، شما پاکیزگانید، خداوند این تفضل رو به شما میکند که این پاکی شما برای ابد باقی میماند و پایدار میماند. پس یه جایی اگر تمیز بود تمیز نگاه داشتید باز هم میشه تطهیر، یه جایی اگر تمیز نبود پاک کردید میشه تطهیر. دو جور تطهیر داریم. انطهر بیتی، اینجا اگر مشکلی وجود دارد قربانی میکنن به دیوار این کعبه میمالند، گمان میکنن که باید این خون رو به این سنگ و چوب بزنن. گاهی مزاح کردم به دوستان که میبینید این ماشین آقا نو خریدن قربانی میکنن و خونه رو میمالن به سفر ماشین، خیال میکنن دیگه این الان دیگه نه، این حرفا نیست، اینه مثلا اون خرافات قبله، اصلا نیاز به این مسائل نیست. آن عمده این است که لن ینال الله، این گوشت و خون و فلان اینا رو نمیخواد شما برسونید به جایی، عمده اون نیت پاکیزه شما و صفای دل شماست که برای رضای خدا این عمل رو میکنید، قربانی میکنید، انفاق میکنید، تصدق میدید برای محفوظیت. این کارتون نیاز نیست این خون به جای مالیده بشه، نه، این باید شکم گرسنگان رو سیر کند. نباید برد البته تو فریزرم بخوابد که سر فرصت کبابش کنید بخورید، این نمیشه برای تصدق ماشینتون. نه، این بود برید گرسنگانی بخورن، نیازمندانی بخورن تا شما بون خواسته خودتون برسید. که ادفعو امواج البلاء به صدقه، فهمدن موج بلا میاد رو سرتون میباره تو این زندگی دنیا، این موجها رو با صدقه از خودتون دور کنید این بلاها را. هیچ چیز مثل تصدق نمیتواند این کار رو انجام بده. خب فرمود پاک کنید این خانه را. اگر ناپاکی این چنین نیست، اگر بتی را، اگر صنمی را، وثنی را، اینها رو دور کنید از خانه و این خانه رو پاکیزه کنید و پاکیزه نگاه دارید. برای کی؟ لطائفین، برای طواف کنندگان، برای وقوف کنندگان، برای رکع و سجود، برای اون کسانی که به طواف میان. یه اشاره کوتاه میکنم و دیگه حالا بماند انشاءالله باز قسمت های تفصیلی سخن برای نوبت بعد. برای کسانی که به طواف میآیند، طوف چرخیدن و گردیدن است، اصلا حرکتی که نقطه پایان آن، نقطه آغاز آن است، این رو میگن طواف، یعنی حرکت تدویری. حالا ممکن دایره باشد، بیزی باشد، این میشه طواف، حرکت تدویری. طائفین اون کسانی که میآیند و میگردند و پروانگان این انجمن میشنند، اونان که پروانه کعبه میشن یا میچرخند گرد کعبه. لطائفین و لحاکفین، حکوف اکفه به معنای ملتزم یک جا شدن و ملازم یک جا شدن. یه معنای آکف یعنی مقیم. عزیزان مشهدی، آکف مشهدی در قبال باد، اون کسانی که بادیان می آیند و می روند. باد یعنی آشکار می شن بعد می رند دیگه نیستن. به ساکنان، به کسانی که مجاورند کنار مسجد تابناک حضرت رضا، یاد آکف. و اون کسانی که میان میرن میگن باد، مثل مسافر حاضر که میگیم مثلا. تا آکفین، طائفین و آکفین. آکفین اون کسانی که اهل مکه هستند، برای کسانی که میان طواف میکنن و برای اون کسانی که اهل اینجا هستند. به بیان دوم عکوف یه معنای دیگه هم داره. نه، حالا شما تو مسجد الحرام عده‌ای طواف میکنن و عده‌ای عکوف دارن، نشستن. اصلا خود کلمه عکوف رو عرض کردم، یعنی پیوستگی. الان این سنت مبارکی که میبینیم از برکات این سالهاست که به نوعی تجدید داره میشه، به نوعی داره زنده میشود بیشتر، این سنت اعتکاف، از انتم آکفون فی المساجد، که در صریح خود کلام خداوند در مورد ماه رمضان داریم، این عکوف در مسجد، یعنی که انسان بتواند چند روزی دل بکند از تعلقاتش، از علاقه های خاصش دل بکند، این روند زندگی عادی و مادی رو کهی به هم بزنه، کنجی بنشیند، به خودش فکر کنه، یه مقداری رابطه دیگری با خداوند داشته باشد، سخن از نوع دیگر بگوید با ذات حق، این عکوف در یه جا ملازم شدن. برای عاکفین و رکع سجود، رکع جمع راکع، سجد جمع ساجد. رکوع و سجود وقتی کنار هم باشن میشه چی؟ میشه نماز. چرا؟ چون ما سجود غیر نماز داریم اما رکوع غیر نماز نداریم. ما سجده داریم، سجده های غیر نماز. شما قرآن میخونید در بعض جا میگه این سجده تلاوته، این آیه را اگر بخونید باید سجده کنید. اصلا سجده شکر، آه چه چیزی بهتر از سجده شکر، اینه که داریم اصلا نزدیکترین حالت انسان به خداوند حالت سجوده و خوشترین لحظات برای انسان وقتی است که متصل میشه در مقام سجده شکر به ذات باری تعالی. این از بهترین، و این رو باید انجام بدیم عزیزان. من بارها صدا کردم نماز که تموم میشه مقید باشید حتما سرتون رو به خاک بگذارید، حتما لحظاتی رو بگید، فارسی بگید، ترکی بگید، انگلیسی بگید، عربی بگید، هر چی بلدید بگید، نیاز نیست حتما از کار هم بلد نیستید، همون که دلتون میخواد بگید، با هم زبان خودتون بگویید که دستگت بوسم به مالم پایک، هر چی میخواید بگید، همانی که بلدید بگید و اون ثنا و شکر خودتون رو نسبت به اسباری تعالی اثبات کنید، تثبیت کنید و اون پیوند دل رو برقرار کنید و آثارش هم ببینید تو روح و جان خود، اون سبک بالی را، اون سرخوشی را، اون لذت و نشاط رو حس کنید که چگونه متقابلا توجه میشه به شما. اما ما رکوع غیر نماز نداریم. شما دیدید جایی مثلا شما برای تشکر از خداوند حالا ما دو تا رکوع بکنیم اینجا مثلا؟ نه، ما رکوع غیر از نماز نداریم. ارکعو مراکعین یعنی سلو مال مسلین. در قرآن میگه با رکوع کنندگان رکوع کنید، این دلیل چیه؟ دلیل جماعته، یعنی برید با نماز خونها نماز بخونید، چون ما رکوع خارج از نماز نداریم. و این خانه را پاکیزه کنید برای کسانی که میخواهند بیان در اینجا در کنار طواف دیگه چیکار کنند؟ نماز بخوانند. پس اینجا شد مکان طواف و مکان نماز. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگرداند.